Wouldn't it just seem that ironic, how can anyone ahead who knows better than who is not me? Wouldn't it just seem that ironic, how can Shahadai and the Lord, Shahadai the Prime Matas, Shahadai would offer a Haram, Shahadai would offer a Salamat wa Amniyat? That آرزوی طولان و سلامتی برای مردم عزمای دارد. به روح بلند شهید و عبدالله رئیسی درود بفرستیم و قطعا روح بلند ایشون حاکم و این جلسات است. از امام جمعی مرتبه خاطر عبدالله شهبانی از استاندار قاسمی از سنگ مسئول اسکوهر و عمل نمیدونم مرتبه از پراسکی محترم خاسمی منصوری و دکتر بهیمی مورد محترم توسعه همه عزیزان مسئولین محترم دانشگاه پزشکی همدان و همه حضار من تشکر میکنم که این در جلسه حضور پیدا کردم. البته میدونید که در این ایام خیلی سخته که این جلسات رو برگزار کردم، ولی ما با تاکید مقام معظم رهبری که از کارها ادامه داشته باشه به صورت شاید نمادین ما حضور پیدا کردم در این چند ساعتی این شورا در سفرهای بعدی شهادت فرمانده خیلی سرباز همیشه دنبال فرمان فرمانده هست و فرمانده بره سرباز احساس میکنه که یتیم شده و ما همین احساس رو تمام داریم. حضرت عبدالله رئیسی رو علاوه اینکه خیلی همونم تو صدا و سیما جای مختلف نشون میدم، ولی هنوز ناشناخته های بسیار زیادی داره که اون داریم که اینها بیان بشه. البته مردم ما مردم قدرشناسی هم از آقا تو مردم گذارم گفت مردم همدان هم سنگ تمام گذاشتن. من مردم همدان تشکر میکنم که قدردان زحمات بودن و چند روزه گفتن، حتی درست فردایی که همون روزی که اعلام شهادت شد تو دانشگاه مراسم داشت و جایی دیگه استاندار برگیرم. من مردم شهید پرور انقلابی و جهادی همدان هم تشکر میکنم. در طول تاریخ ما مردم همدان در جبهه ها جز خط مقدم بودن، در همه صحنه ها حضور داشتن و من تشکر میکنم. حضرت عبدالله رئیسی، من با توجه به زیر وقت فقط چند فراز یا چند سرفصل رو صحبت میکنم، ولی اینها لازمه که صحبت بشه. اولین و بزرگترین شاخصه ایشون وطن دوستی بود، به شدت وطن دوست بود. خب شما میبینید خیلی های ادعای وطن دوستی میکنن تو خارج از کشور و به تلویزیون های مختلف با اینها، ولی وطن دوستایی که وطن رو بلاحتی میفروشن، ولی حضرت عبدالله رئیسی به شدت ایران رو دوست داشت. هیچ کس در طول تاریخ ما به اندازه ایشون در این مدت سفر نکرد و در این سفرهایی که ایشون انجام میداد واقعا یک دیپلمات واقعی بود. یعنی با افراد مختلف چنان برخورد میکرد که مجذوبشون شده. پیغمبر هستیم، پیغمبری که همه رو جذب خودش کرد. واقعا من بعضی سفرها خب برحال افرادی بودن دین ما رو نداشتن یا حتی بعضش رو جا بودن توی یه پرواهی خاص بودن، ولی ایشون چنان برخورد خوبی میکرد که سری گرده میدم که توی سفر که توی ونزوئلا داشتیم آقای مادورو یا توی نیکاراگوئه آقای دانیل اورتگا که ما احوال اعتقادات رو مافی بکنم بگیم چنان با این مزارو مهربانان رو بکنم. تو الان این وضعیت که میبینید که همه جهان دارن تسلیت میگن میان حضور پیدا میکنن خاطر برخوردش یعنی برخورد پیامبرانه برخورد جذب در حد اکثر خودش رو داشتن و اینم مهمترین جگیه هایشون بود که برخورد به شدت وطن دوست بود به شدت ایران دوست داشت. اینکه تو بحث های دانش دنیا تولید داخلی خودکفایی اینها شاخص‌های مهمی بود که اون درس‌هایی بود که به عنوان فرمانده به مونده به شدت انقلابی بود. حالا بعضی ها ادعای انقلابی دارن ولی انقلابی نیستن، انقلابی و واقعی خیلی ها تو خیلی کشورها میگم انقلابی هستن ولی انقلابی و واقعی نیستن، به شدت انقلابی بود، به شدت مردمی بود. و تو سفرهایی که ما افتخار داشتیم در رکاب ایشون بودیم که بیشتر در حوزه سلامت که بنده در رکاب ایشون بودن خیلی با مردم با تمام کارکنان حوزه سلامت در مختلف اصلا کسی احساس نمی‌کرد که ایشون رئیس جمهوره. حالا به حساب اینکه افرادی که احساس می‌کنن رئیس جمهور رابطه خودشون با مردم قطع می‌کنن منظورم و خیلی مردمی خاکی با همه صحبت میکرد، نظرات رو میپرسید، اظهار علاقه میکرد. بسیار دانشمند بود در خلاف تبلیغات خازنی که در شروع دولت ایشون انجام شد. واقعا علم و آشنایی و اطلاعاتی که ایشون داشت بی نظیر بود. یعنی تو جلسات هیئت دولت، جلسات مشاوره، آقای استاندار فهمیدم در جلسه استانداران ما فکر کنم که 3 یا 4 جلسه استانداران رو در حضور ایشون داشتیم و تمام استاندارا صحبت میکردن، همه رو قشنگ بررسی میکرد و آخر صحبتی که میکرد صحبت کلیدی بود. بسیار باهوش، بسیار دانشمند و اطلاعات بسیار کافی در رابطه همه چی و در واقع نظرات ایشون بر ما نظراتی بود که راهگشا بود، بسیار متدین بود. نماز شب ایشون تعیین می‌شد. حتی تو هواپیما که ایشون پروازهای طولانی که انجام می‌شد در اونجا مقید به این بود، بسیار متدین بود و نفس خودش رو کنترل کرد و خیلی هاشون تهاجم می‌کردن. همین جلسه آخر رو کلیدش پخش شد همه جا که در یک مسئله ایشون به شدت تحت فشار بود، گفت من به هیچ وجه برخلاف نظر رهبری صحبت نخواهم کرد و علاوه که به شدت تحت فشار هستم ولی حرفی خلاف اون نخواهم زد. ایشون ذوق در رهبری بود، ذوق در ولایت بود. اینی که انسان حالا بعدا با تاریخ میکنیم که مثلا اسباب ائمه مثلا بعضا گفتن اگه برو داخل تنور میرفتن داخل تنور، یعنی اینقدر به ائمه اعتماد داشتن. ایشون دقیقا همینطور، ایشون هر هفته هر دوشنبه خدمت آقا میرسید و گزارشکار بود. ماها همه مقید بودید گزارشکار خودمون رو به حضرت اطلاع رئیسی بدیم و ایشون گزارش رو به حضرت آقا میداد و از حضرت آقا رهنمود میگرد و جمله خلاف نظرشون انجام نمیداد. هر فرمایشی هم که حضرت آقا انجام میدادن حتما روز بعد در هیئت دولت به ما تکلیف میکرد، میگو آقا اینو گفته شما این کار رو کنید، آقا اونجا رو پیغام داده این مطلب رو گفته. به شدت ذوق در ولایت بود و این در واقع برای ما این صحبتهایی که من میکنم اینها صحبت فردی نیست، اینها یک مکتبه. ما بعد از 45 سال از انقلاب، بعد از شهادت شهید رجایی و شهید بهشتی یه وقفه‌ای که داشتیم، الان مکتب آیت الله رئیسی شروع میشه یا به شکلی تقویت میشه و اینها راهگشای ما خواهد بود به مکتب رئیسی. ما باید تحقیقات بسیار خستگی ناپذیر بود که نمونه‌های زیادش رو حتما توی صدا و سیما جاری کرد. من واقعا تعجبم که ایشون چجوری خدا من انرژی بهشون داده بود که اصلا خواب نداشت. از یک سفر خارجی بلافاصله سفر استانی بلافاصله جلسه آقای قاسمی گفتن که ما هم شکلشون که عادتش بود که بعد از سفر که برمیگشتن قرار آقای قاسمی هم ببینن قرار آقای هم اسلام یعنی اینطوری بود یه سفر میشد بعد میمد دوباره یه جلسه یعنی اصلا خستگی ناپذیریشون بسیار مشخص در حال ما امروز آرزو داشتیم لحظه شماری میکردیم که با حضور ایشون این زحماتی که شما عزیزان کشیدید ایشون با حضورشون بتونن این زحمات رو قدردانی بکنن و همه ما آرزو داشتیم علاوه تو خب این مثلا چند ماهی هست به کار افتاده ولی ما هی به تعویق مینداختیم که وجود پربرکت ایشون رو داشته باشیم ولی خب خداوند عالم تقدیرش چیز دیگه بود ولی قطعا همه بدانید که روح بلند شهدا ما اعتقادمونه که شهدا زنده هستن روح بلند شهدا حاکم بر ما هست و اعمال ما رو میبینه و ما بزرگترین کار و قدردانی ما اینه که کارمون رو درست انجام بدیم و کار برای مردم من گفتم مثلا حضرت آیت‌الله رئیسی یک مکتبه مکتبی که من بعد از تلاش‌هاش رو گفتم خود شما بهتر می‌دونید تلاش بیشتر کار بیشتر ایران رو جلو ببریم ایران رو اون آدم‌های پستی که اسم ایران رو میارن ولی برای ایران قدمی بر نمی‌دارن و همش دنبال منافع مادی خودشون هستن من تو در جهتی که خب بعضی از اساتید اینجا هستن رو بگم که ایشون در رابطه با نخبگان، خروج نخبگان گفت نخبه واقعی کسیه که به پرچم خودش وفادار باشه به خاطر چنده باز، کور، وطن خودش رو نفروشه این جمعه که ایشون ما در بحث نخبگان بارها این جمعه رو من گفتن که نخبه واقعی یعنی وطن خودش و پرچم خودش رو نمیفروشه مردم محروم و زرش پوشیده خودش رو نمیفروشه که بره برای چنده غاز پولی که مردم چین پول آخرش دادن یک کفنگ بیشتر نمیبره به خاطر اون میتونه خدمات خودش رو به مردمش انجام بده میتونه محرومیت ها رو هم نمیبره میتونه که اون تحصیلی که کرده با پول همین مردم بوده تحصیل رایگان در دوران دانشگاه تخصص و تخصص با پول همین مردم بوده نخبه واقعی یعنی وطن دوست یعنی کسی که ما داریم من هم امروز هم بازی داشتم بعد از پزشکان عزیز رو دیدم که اصلا واقعا دارن با تمام وجودشون کار میکنن من تشکر میکنم من به اسم نمیدارم ولی دیدیم افراد رو در اینجا من تشکر میکنم که واقعا اینا وطن دوست و نخبه واقعی هستن باید خدا هم متعال که حتما از اینها تقدیر میکنم ما هم وزیشو داریم که این کار رو انجام و اما آقای امیر عبدالدایی یک انسان بسیار شدید چون آقای امیر عبدالدایی من توفیق رو داشتم که در دولت در واقع در کنار من میشست و بسیار بهشون نزدیک بودم بسیار من تا حالا آقای امیر عبدالدایی هم غیر از لبخند چیز نیدم فکر کنم شما هم نیده باشید تو عکساشون یعنی واقعا یک دیپلمات شجاع شجاع بودن خیلی مهم من با آن گفتم تو این همه موازه که میدید اینا من بودا نگرانت هستم که به بخره ترورت بکنم که این قد جا تو مجامعه جا شجاعت و حضرت آقا دیدن که تا همین جمعه آخری هم که گفتم چقدر ازشون تحقیل کردن یک دیپلمات در شهر جمهوری اسلامی ایران با افکار جمهوری اسلامی ایران و کسی که مدافع مردم قصه بود در اون موقعی که خیلی سکوت کردن مرگ کودکان رو دیدن در غزه جمله ای زبان نیاوردن ایشون با شجاعت در تمام محافل این جنایت اسرائیل رو ذکر میکردن شاخص های بسیار زیادی ایشون داشتن من فرصتی نیست که بخوام از ایمانی و تندرستیشون عشق به مردم، عشق به میهن و حضور شجاعانه که ما باید یاد بگیریم که این شجاعتی که ایشون داشتن ما باید یاد بگیریم و همین شجاعت رو در همه جا برای مصالح مملکت داشته باشیم. خب من با تشکر بکنم این زحماتی که دوستان کشیدن. ما در دولت مردمی حضرت آیت‌الله رئیسی تا به امروز دیگه بکنم 16,000 رد کردیم، 17,000 تخت افتتاح شد در تاریخ. ما 150,000 تخت در کشور داشتیم، تا الان حدود 13% تخت اضافه شده. تا انشاءالله پایان دولت هم ما مرتب حالا در هفته دو سه افتتاح رو خواهیم داشت، برای اینکه ما گفتیم که این سفر ما، این افتتاح ما، یه افتتاح نمادین ما میخواییم نشون بدیم که راه حضرت آیت‌الله رئیسی ادامه داره. و این راه خبر خواهش ما از همه عزیزان، همکاران خودم، دوستان خودم اینه که با قدرت و قوت کار رو ادامه بدن. مردم ما احتیاج دارن و روح حضرت آیت‌الله رئیسی هم اینطوری شاد میشه و اون علاقه که ایشون داشتن. اما تو این افتتاح ما چند تا فراز داشتیم. فراز ما افتتاح بیمارستان اطفال خداوند متعال هم به اطفال توجه ویژه داره. یه مقاله همین اخیراً آقای پارسا نوشته بودن که نمی‌تونه سوال در طول تاریخ هر جایی که به اطفال ظلم شده قلب‌ها تکون خورده. و همین اخیراً کشتار غزه، کودکان غزه دنیا رو تکون داد، آمریکا رو تکون داد، انگلیس رو تکون داد. قلب ها چون خداوند تسلط در قلب ها داره و این تسلط قلب ها وقتیه که شما به یک طفلی محبت کنی خدا رو خوشحال کردی. اگه ظلم بکنیم هم خدا نمیگذره، شاید از ظلم بالغین بگذره ولی از اطفال نمیگذره. به همین دلیل حضرت آیت‌الله رئیسی تأکید به این داشت که ما با درمان اطفال رو انجام بدیم، با اطفال رسیدگی بشه. این دولت 4 بیمارستان اطفال افتتاح کرد، اصلا در تاریخ اون اتفاق نیفتاد. بیمارستان های خیلی شیک ها، بیمارستان معمولی نه، بیمارستان مثل هم بیمارستان اجباتان در رو، بیمارستان اطفال حکیم، بیمارستان امیرکوبه در حکیم در جنوب تهران، امیرکولا در بابل، در بندرعباس و در همدان. ما افتخار میکنیم و تشکر میکنیم که این اتفاق در همدان افتاد. چرا مهمه درمان اطفال؟ این اطفال درمانشون اگه خوب انجام بگیره اینها سلامت آینده رو تامین میکنه. اگه بچه ها که درمان بشه 60-70 سال میخواد زندگی کنه. خیلی ها که مشکل دارن برمیگرده به زمان اطفال خودش. من زمان اطفال خودش در بچه بوده خوب درمان نشده، چشمش تنبل شده، تو اشته کرونا. اگه ما یه بچه درمان نکنیم چشمش رو تا آخر اون تنبله. اگه گوشش رو درمان نکنیم شنواییش درست نشه، تا آخر اون هم شنوایی مشکل داره، هم صحبت نمیتونه. اگه ریه‌اش رو درست درمان نکنیم آسم و هزار تا بیماری ریوی میگیره و از کار میافته. و به همین دلیل بود که به دستور حضرت آیت‌الله رئیسی با همین شرایط سخت اقتصادی که ما داریم ما درمان کودکان زیر 7 سال رایگان شد. حالا بعضی هم میگن آقا تو این شرایط اقتصادی چرا این کاری کردیم؟ ولی این یک سرمان به آقای توسلی گفتم شد من رو فرمودم، یک سرمان گذاره آینده است. در واقع ما با درمان کودکان در واقع آینده ما خودم نمیبینیم ولی یک آینده ای رو داریم ایجاد میکنم. خیلی وقتا بعضی از افراد میخوان کارهایی بکنن که همون نحسه نتیجه رو ببینن، ولی این یک در واقع سرمایه‌گذار آینده است. خب واقعا من بازدیدی که از بیمارستان داشتم و خب اطلاعاتی که رسید، من واقعا تشکر میکنم از آقای دکتر منصوری، از همکاران عزیز، از پیمانکاران عزیز که من به نظرم به بیمارستان خیلی خوب ساختن. بازدید که مطمئنم من رو شرایط رو میکنم، من باقیم پیمانداران، مهندسی از افراد که کم نذاشتم. بالاخره اینا درست حالا یه پیمانکار یه پولی هم میگیره، ولی اینا باقیت و سامه ها، یعنی خیلی ها الان تو خیرگردین دوست دارم بیان تو حوزه سلامت کار کنم، میگن که ما این کار میکنیم، بعد هم که فوت کردیم من یک نفرم که اینجا درمان بشه میان بالاخره به ما بگه خدا رحمتش کنه کسی که اینجا رو درست کرد. من پیمان کار ندم بالاخره موزدش رو میگیرم، ولی موزد اصیل رو خدا من بشون کاری که انجام شد کارهای مهم بود. حدود 40 پروژه در دانشگاه پزشکی همدان در این مدت در واقع افتتاح شد. پروژه‌های مختلف بهداشتی، پروژه‌های مختلف درمانی، پژوهشی تو آموزش، چیز حدود 10 رشته محل رو فعالیت انجام دادن. تو بحث در واقع شهر که علم تنوع کار که مطمئن کار کردن در آینده ما بزرگترین امیدمون این هستش که انشاءالله بتونیم که در واقع اون تولیدات و دانش بنیان رو انجام بدیم. که فرصت نیست که هم بخوام گزارش بدم، ولی من فقط سرفصل ها رو بگم و دیگه تمام میکنم، چون باید به هیئت دولت برسم و عذرخواهی میکنم. انشاءالله در فرصت های دیگه که حضرت عطای شعبانی گفتن واقعا راست میگم، ما باید با پرستاران عزیز با همکاران خودمون بشینیم صحبت کنیم، مشکلات رو ببینیم. تو حوزه پرستاری ما تعریفه پرستاری رو که در سال 87 مصدر شده و در دولت حضرت عطای رئیسی در واقع اجرایی شد، فوق‌العاده خاص رو من از روی توسط ما تشکر کنم. خیلی تلاش رو مجلس هم تصدیق کرد، یه مقدار توی تشخیص مسائل دیر کرده بود. دیروز بعد از ظهر من به آقای دکتر رحیمی رفتم اونجا و استدلال رو کردیم، الحمدلله ما نظرش رو مساعد شد، چون رفته بود نظر پرتگاه نزدیک بود که فوق‌العاده خاص هم شهید بشه، ولی خب الحمدلله با دفاعی که شد. اینکه ما گفتیم که این جزء خواسته های آقای دکتر رحیمی گفتن جزءاً این جزء خواسته های رژیم رو شهیده و این رو شهیدش نکنیم که به توی خواسته رژیم رو شهید ابقا بشه. مجلس موافقت کرده، مجلس رو موافقت کرده، دلیلی برای رد کردنش نبود و هم انجام شد و ما این رو بعدا با ما عمل کرده خوب شد و خواهیم بود. خب من فقط سرپرست رو بگم، در تو کرونا گفتن قاسمی واقعا کرونا یک کار راحتی نبود، ما در شرایط کرونا تحلیل گرفتیم که روزی 50,000 بیمار مراجعه میکرد، 20,000 بستری، 8,000 مریض بطال، 700 تا فوتی، هفته 5,000 فوتی و مملکت دیگه در حال چی بود؟ از یک حرکتی بود خود 13 میلیون واکسن تزریق شده بود که اونم برای افراد مسن و افرادی که کارکنان حوزه سلامت بودن، که خب الحمدلله با تلاش از اطلاعات را رسیدیم ما به 155 میلیون افزایش دادیم. میزان تزریق روزانه 70,000 بود به 1,600,000 در روز رسید با همکاری مردم. مردم وارد صحنه شدن، دانشجوها، جوانان، ورزشکارها، حسینیها، مساجد، خودروی، شبانه روزی،
1,600,000 قبلش گفت چند تا بود؟
70,000
کروکش بکنید. خب ستاد کرونا از جاتور رئیسی هفته دو جلسه ستاد کرونا رو فرماندهی میکرد و همه مسئولین بودن. از آقا اختیارات کامل رو به ستاد کرونا داده بود که این کار رو اونها انجام بود. مهمترین شاخصه ای که این دولت داشت توجه به محرومی بود. هر کسی در حوزه خودش بحث آب رو ممنون همه بازمی، بحث مسکن رو حالا کسایی بیان، ما در بحث خودمون واقعا حرکت های در جهت کمک به محرومی شد. 5 دهک نخست جامعه به صورت رایگان بیمه شد. الان من تو بازی که میکنم تو همه جاها تو هر جایی که میرم میپرسم همه بیمه هستن، یعنی کد ملی و بیمه در محرومی میشن، بیمه هستن. کاش در هر از اون به صورت رایگان انجام گرفتش. مجلس محترم که همراه بود، صندوق بیماران سبل علاج رو در 401 با 5,000 میلیارد تومن که من واقعا از آقای حاج بابایی که واقعا امروز واقعا جایشون خالیه و ایشون در حوزه سلامت بسیار دلسوزه، من شهادت میدم. آقای بیماری خودشون با آقا تو کمیسیون بدن ایشون واقعا یک نماینده سلامت محور هست و این صندوق رو ایشون وقتی که رئیس کمیسیون بودن واقعا این رو ایجاد کردن و برای افتتاح صندوق هم شخصا حضور پیدا کردم. 5000 میلیارد تومان سال گذشته، 7000 میلیارد تومان و امسال 9000 میلیارد تومان در واقع برای صندوق گذاشته شده که انشاءالله با این صندوق هدفش این هستش که افراد مستضعفی که درمان نمیتونن، درمانهایی که هزینه سنگین داره نمیتونن پسش برگردن انجام بدن، امیدوارم که به سرعت بتونه پیشرفت کنه و انشاءالله با کمک نماینده مجلس خودش رو بتونه انجام بده. تو بحث جوانی جمعیت آخرین جلسه که ایشون تو سلام اجلاس گذاشت در طور جوانی جمعیت بود، تکلیفاتی ایشون مرتب داشتن و متاسفانه ما صدمه هایی که تو کنترل جمعیت خوردیم، ما تو وزارت بهداشت مراکز متعدد درمان نوآوری فکرم در خود همدان هم مرکز سطح دوش رو و سطح سه رو ایجاد کردن و این رو ما امیدواریم که اونهایی که نوآوری هستن مراکز دولتی بدونیم که روش نظام بگردن و که سوی دولتی تا 90 درصد هزینه بدن و سطح دولتی تا 70 درصد از این هاشون پرداخت میشه که ما امیدوارم که ما بتونیم از این پیچ تاریخی بگذاریم. الحمدلله کاهش تیف آل و کاهش در باروری که منحنیش به سمت نزولی بود الحمدلله متوقف شده و امیدواریم که به سرعت بتونه که سرودی بشه. تو بحث بهداشت پروژه‌هایی که من گفتم در دانشگاه همدان عمدتا پروژه بهداشتی بود. ما در کشور 2700 پروژه بهداشتی خانه‌های بهداشت مرکز جامعه سلامت افتتاح شد. بحث طرح بسیار خوب سلامت خانواده که فرصتی هم به توضیحش نداریم، البته خوشبختانه آقای دکتر گفتن که در کبوتر آهنگ و در کجا راهوار داره اجرا میشه. این واقعا تبریک میگیم چون یک طرح انقلابی میتونه در خانواده ها در واقع قرار بگیره و قبل از بیماری جلوی بیماری رو بگیره که فرصتی برای اما در رابطه مسائل فرهنگی هم فرصت نشد که دکتر من توضیح بدم، ولی ما که از تأکیداتی که داریم پیوستهای فرهنگیه دانشجویان عزیز، اینا بچه های ما هستن و کلاس های برد نفسهای کارهای فرهنگی و اون در واقع شروع صحبی که در دانشجوها میشه ایجاد شد دو که آقای دکتر گفت در همدان روزه کارهای خیلی پیشتاز و خیلی خوب بوده که فرصتی نکردم. من فرصت ندارم که در حالی رو کشفت بخوام که توضیح کاملی رو بدم. در حال در پایان ما از همه تلاشهایی که اساتید عزیز در دانشگاه میکشن و واقعا ما امیدمون به اساتید، امیدمون به وطن دوستی اساتید، هر چقدر که ما در بحث مادیات بخواهیم کار بکنیم اینقدر پایداری نداره. الان حضرت آیت الله رئیسی رو چرا مردم اینقدر قدردانی کردن؟ چرا مردم تبریک کردن؟ چرا مردم اون روح اون بلند ایشونه که در واقع پایدار میمونه؟ اساتید عزیز که در دانشگاه هستن زحمت میکشن، دانشجو پروری میکنن، دانشجوشون میره در یک جای دیگه خدمت میکنه، این بزرگترین اجری هستش که اساتید میبرن. کارکنان عزیز، پرستاران عزیز، حوزه‌های مختلف، حوزه بهداشت، حوزه‌های آزمایشگاه، رادیولوژی، همه اینها تلاشی که انجام میدن، این تلاش یک هدف اصلی داره و اون هدف اصلی خدمت به مردم و بالا بردن کشور ماست. ما الان تو این کلیپی هم که پخش شد اشاره شد قوی‌ترین حوزه سلامت منطقه با جمهوری اسلامی ایران. فرصت نیست من شاخص ها شده گم، ولی یک زمانی اوائل انقلاب مریضای نوبت درمان میرفتن خارج، الان خارجی ها میرن اونجا، الان از اعراب بودم من خیلی خارجی هایی هستی میرن میگم با بیدن من خودم تو با بسیار از رؤسای کشور دیگه که صحبت کردم گفتم ما به این اعتقاد قلبی رسیدیم که ایران به این درمان بذاره مسئولینشون بکنن و ارزان ترین با کیفیت عالی و این در واقع بزرگترین افتخاری هستش که ما در واقع اون حوزه سلامت ما در منطقه جزء قوی ترین هست. ولی خب باید بدونیم که رقابت ها وجود داره، یعنی ما اگر این خودم رو آماده نکنیم، دانشگاه رو آماده نکنیم، مرکز پژوهش رو آماده نکنیم، مرکز تحقیقات رو آماده نکنیم، تولیدمون به خودکفایی نرسه، ممکنه عقب بیفته. بنابراین راه آیت الله رئیسی ادامه خدمت و ادامه در واقع دانش و ادامه پژوهش و ادامه تقویت در همه حوزه ها به ویژه در حوزه خودمان از این من مجددا تشکر میکنم و از خداوند متعال طلب میکنیم که به ما توفیق بده که ما بتونیم که مکتب رئیسی و راه رئیسی رو انشاءالله بتونیم که ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.